بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در حدیث 14 باب التوحید و نفی التشبیه بودیم که رسیدن تا اینجا که احد لا به تأویل عدد، احدیتی که از باب عددی باشه، میگیم مثلا هازا واحد من الناس یا هازا احد الناس، همچنین تا آخر، به معنای این که این مجموعه اجزایی که با هم دیگه جمع شده وجود این آقا را تشکیل داده، غیر از اون اجزایی که اون آقای دیگر رو وجودش را تشکیل داده. ولی درباره خدا اند متعال این معنای احدی و واحدی عددی نیست. احد و واحد هم در مورد ذات خدا هیچ فرقی نداره. اینی که توی اون مناظره آقای قریان هی سوال میکرد آقا فرق واحد و احد را برای من بگویید، فرق واحد و احد را برای من بگویید، هیچ. واحد و احد از جهت معنای توحیدی و وصف خداوند متعال هیچ فرقی ندارد، ولو اینکه در زبان عرب در بعضی جاها جمله بندی عربی یه جوریه که احد به کار میره، در یه جوری واحد به کار میره، یه جای کدومه که ابلغه، کدومه که اون بحث دیگه ایه. ولی واحد و احد درباره ذات احدیت یک معنا دارد و آن این است که ذات احدیت شبیه، مثل، مانند، نظیر ندارد. تمام. بله، در زبان عرفا و صوفیه و فلاسفه چرا فرق میکنه؟ چرا؟ به خاطر اینکه عرفا و فلاسفه و صوفیه گفتیم بحثشون در معنای توحید اینه، اونها یک خدای واحد بدون جزء و کل متعالی و فراتر اشیا قبول ندارن. اونا میگن همین مجموعه عالم رو نگاه کن شما، همین را گاهی وقتا مثال با چند بار دادم دیگه، میگه نگاه کن شما یه وقت این قطره قطره دریا را، آبهای باران را نگاه میکنین، خب هر قطره ای برای خودش یه چیزیه، قطره باران یه چیزه، دانه تگر یه چیزه، اون تکه برف که از آسمان سقوط میکنه یک چیزه، بله، و همچین و همچین و همچنین. یه وقت شما به این تیکه تیکه ها نگاه نمیکنین، میگه یک خمیر مجسمه سازی بزرگ بی نهایتی که مجموعه مولکول ها مثلا ذرات عالم که این عالم ازش تشکیل شده، کار نداریم که خدمت شما ارشد برف باران قطره، اصلا به چیزی کار نداریم، ما کلی یک وجود قلمبه بی سر و تهی که همه چیز از او ساخته شده، سلام علیکم، همه چیز از او پرداخته شده. یه وقت از همینم میای بیرون، میگه آقا اصلا من میگم اون ابرشم، من نمیگم اون ابری را هم که قطرات باران از او تشکیل میشود و قطرات تگرگ و قطرات نمیدونم برف و ذره های برف از او تشکیل میشه، من اونم در نظر نمیگیرم، اون بخاری که اصلا مثل ابرم دیده نمیشه دیگه، از اونم پراکنده تر، اصلا بالاتر از این، هرچی بگی غلطه، هیچ اسم نداره، رسم نداره، علامت نداره، نشانه نداره، اصلا درباره او هیچی نمیشه گفت. اگر کسی میخواد اون رو بشناسه باید بره توی یک مکتب عرفانی و صوفیانه بنشینه و اونقدر خودش رو از فکر جدا کنه که در نهایت خودش هم یادش بره، اون وقتی که خودش هم یادش رفت تا چه برسه به خدایی که خالقشه، همه چیز یادش بره، اون لحظه میشه لحظه مقامی که دیگه نه اسمی وجود داره نه رسمی، یعنی اصلا فکر وجود نداره، اون میشه لحظه شهود ذات خدا. آره، تازه اینام گفتم چی، همش اعتباری، مراحل متعدد، نه اینکه اون مرحله اطلاقی یه چیز باشه مثل تقریه چیز دیگه، روی مبنای فلاسفه و عرفا واحد و احد، این حرفای مهمل غلط در بارش هست، و الله عجت شریعت ما که هیچ این خانقا بازی ها رو قبول نداره، این فلسفه یونان رو قبول نداره، میگه آقا ذات خدا همونه که واقعا له اسم، واقعا خدا اسم داره، کلمه الله واقعا برای خدا وضع شده، البته خدا یه چیزیه که با الله هم نمیشه صداش داد، با الله هم نمیشه برش دلالت کرد. پس شریعت برای چی آوردن؟ این دعا برای چیه؟ پس وقتی میگی الله داری بیبی تو صدا میزنی؟ خب همینه دیگه، کلمه الله، کلمه رحمان، کلمه رحیم، کلمه خالق، کلمه صانع، اون همه اسامی که تو دعاها میخونید، خب همینه اسماء خدایه دیگه. و اما من عبد المعنا به ایقاء الاسم علی، به ایقاء الاسماء علی، فاولای که اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام حقا. کسی که بیاد خدا رو یک شکل قیافه براش درست کنه، من عبد الله به تبع اون فقط کفر. بله. کسی هم که بیاد بگه اصلا هیچ اسمی خدا نداره، اصلا خداشناسی و دعا و این حرفا رو باید بری در اون جایی که خودت با خدا یکی شدی، اینم که اصلا ممایز حق و سکلاسی چیه، حرف محمل چرت عرف و صوفیه. اما من عبد الاسم و المعنا فقط اشرک، و اما من عبد المعنا به ایقاع الاسماء علیه، واقعا میگه من خدا رو میپرستم، همون خدایی که این کلمه خدا برای دلالت میکنه، همون شیان داخل فلسفه، همون صانع، همون خالق. اولئک اصحاب و امیر المؤمنین علیه السلام حقا. اینا فکر میکنن که خیلی چه تحفه ای آورده، حرفای قبل از این که با هزار یک بار گفتن بازم میگن. آقا اینها قبل از این که بخوانند معارف برهانی مکتب اهل بیت رفتن فلسفه عرفان خوندن. شما که هیچ، نابغه در هم اگر باشد بخواد مبتدی وارد یک مشرب غلطی بشه، همون چه صفتا تو ذهنش میاد دیگه. مبتدی نباید از اهل بیت جدا بشه، باید بیاد ببین اهل بیت معجزه دارن، بقیه معجزه ندارن که. خب الخالق لا به معنا حرکتن، خدا خالق است، اما نه مثل این که شما میایی مثلا خلق نقاشی میکنی که حرکت میکنی، نقاشی وجود میاری و خلق و صنعت یک ساختمان میکنی که حرکت میکنه انجام میدی. خدا الخالق و لا منشأ کن فیکون، عالم رو ایجاد میکنه. السمیع لا به اداتن، خداوند شنواست، هر دعایی را میشنود، هر درخواستی رو اجابت میکند و و و، ولیکن گوش و این حرفا در ذات خدا نیست. البصیر لا به تفریق آلتن، خداوند متعال بصیر است، اما نه اینکه یک انرژی وجودی فرض کنید که از چشمی داشته باشه، از این چشم یه انرژی بخورد به اون شی و برگرده، یا اینکه از اون شی در خارج نوری باشه بیاد به چشم این بخوره و انرژی های در وجود این چیه متفرق کنه و اینها رو داخل در اعصابش بکنه و از اعصاب منتقل به ذهنش بشه به... نه اصلا اینجوری نیست. خدا بصر چشم نداره. لا به تفریق آلتین، از شاهد و لا به مماسه، خدا عنده متعال شاهد بر همه چیز هست، اما اینجوری نیست که شاهد بودنش از باب حضور وجودی باشه، بیاد اینجا نگاه کنه که میخواد شهادت بده یا در عالم حضوری داشته باشه به معنایی که سایر اجسام دارن. نه، شهادت خدا حقیقت علمشه و مجاورت و فاصله و یا قرب یا بعد زمانی مکانی نداره. البائنو لا به براه مسافه، خدا از مردم جداست، از اشیا جداست، اما نه اینکه جدا شده یک فاصله را از این مثلا اتاق طی کرده رفته یه جای دیگه چه جدا شده. حالا نه، ذات احدیت با این بودنش به معنای این است که ذاتی که جزء و کل و زمان و مکان نداره به هیچ عنوان نمیشود التصاق و اقتراب به اشیا داشته باشه، ذاتش از یه سنخ دیگه است. البائن به نفس ذاتش، ببینید خداوند متعال، اینو شاید قبلا هم باز گفتم، خداوند متعال بینونتش با سایر اشیا بینونته وصفیه، یا بینونت عزلی داریم یا بینونت وصفی. بینونت عزلی یعنی این که دو شی از همدیه منعزل بشن، جدا بشن. مثلا شما میای شیر را چربیشو میگیری میشه خامه، میگی این خامه غیر از اون شیر است، این منعزل از اون شده، جدا از اون شده. ولی یک بینونت وصفیه، بینونت صفتیه. بینونت صفتی یعنی که میگیم نگاه کن اصلا صفت خدا، وصف خدا این است که جزء و کل و زمان و مکان ندارد، در حالی که سایر اشیاء وصفشون این است که جزء و کل، زمان، مکان، حدوث، اینا رو دارن. این میشه بینت صفتی. حالا خیلی جالبه، این فلاسفه و این عرفا که همچین چیزی قبول ندارن که یک خدایی که جزء کل، زمان، مکان ندارد، قبول ندارن که. میگن تباین اشیا با خدا تباین صفت و موصوفه. حالا حضرت میفرمایند چی؟ تباین و صفتن، بینونت و صفتن، نه که بینونت و صفتن و موصوف. میگه نگاه، همون مقدار که صفت یک شی با خودش فرق داره، مایع بودن با آب چقدر فرق داره، متموج بودن دریا با خود دریا چقدر فرق داره. همونجور که متموج بودن صفتی از صفات دریاست و در واقع موج و دریا یک چیزن، ما هم یک موجی در وجود خدا هستیم و فاصله از خدا نداریم و مثل موج و دریا با خدا یکی هستیم. کجا حضرت فرمودن تباین از صفتن و موصوف؟ بلکه بارها فرمودن که خدا چیه؟ لیس به صفتن ولا موصوف، لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف، کمال و توحید نفی صفات عنه. تو داری خدا رو یک ذاتی میگیری دارای صفاتی، مثل یه دریایی که دارای صفت موج بودنه، بعد میبینی موجا ما هستیم. خب بس اون که میفهمد و کمال الاخلاص نفی صفات عنه یعنی چی؟ یعنی کمال اخلاص، اخلاص در توحید نه اخلاص در عمل، اخلاص در عمل بحث دیگه، یعنی کمال خدا را خالص کردن و توحید خالصانه ای که ذات خدا را خالص از اشیا کردی، این است که میگه اصلا خدا صفت نداره، جزء نداره، کل نداره، موج نداره، رنگ نداره، بو نداره، شکل نداره. نه اینکه ما رنگ ها و شکل ها و بوهایی هستیم که در ذات خدا عارض شدیم. دقیقا روایت رو برخلاف اونه که هست معنا می کنه. دقیقاً اصلا این بینونت وصفی، خب وصف ذات خدا با وصف ذات اشیا فرق میکنه، یعنی بینونت و صفتن، یعنی بینونت و توصیفن، توصیف ذات احدیت هست، شیئون به خلاف اشیا، جز و کل و زمان و مکان نداره، توصیف اشیا اینه، یعنی ذات رو از هم جدا میکنه. نه ای که تو گفتی تباین صفتن و موصوفن، یعنی ذاتشون پس یک چیزه. خب ملاحظه هادی سرزواری اینو گفته که اون وحدت وجودیه. این تفکیکی هم همینا میگن، تفکیکی هم میان میگن ما با خدا مباینت داریم. این فلاسفه بی انصاف، بی مخ، جاهل، نادان آمدن گفتن ما با خدا یک چیز هستیم. نه غلطه. میگه پس چی باید بگیم؟ میگه باید بگیم ما با خدا تباین صفتی داریم، ما صفاتی هستیم برای ذات خدا. تباین صفت و موصوف، میگیم دست درد نکنه. همینجور تو ملا هادی رو رد کردی و نمیدونم ملا صدر رد کردی و تو همینجور میگی خاک تو سر فلاسفه. تو چیزی غیر از فلسفه بلد نیستی که. هر چی فلاسفه یاد این میزامید اصفهانی دادن، آمده گفته خاک تو سرتون، من اینا رو میگم. خاک تو سرتون نداره، به همون اردو میگی که چی. ولی متاسفانه باز هم مبتدی را میگیرن، جذبش میکنن، دو سال، سه سال، پنج سال، طرف هم که نمیدونه حرفا چی هست اصلا، اونقدر براش میگن تکرار بکنه میشه نوار. بله، از سمیع لا به ادا، الباطن لا به براح مسافه، الباطن لا به جتنان. خدا چیه؟ باطنون. اما باطنون در باره خدا معناش چیه؟ معناش اینه که ذات احدیت به علمش از همه اشیا چیه؟ خبر داره، خبیران. مثل میگی تو روایت داره که بطن طول امره، میگی درون شی رفتم. آه ما دیشب رفتیم توی این مسئله تا تو فکر کردیم. یعنی چی؟ یعنی علم من را چیه؟ مختص این مسئله کردیم. ذات احدیت تمام اشیای عالم برای چیه؟ معلومه، ظاهر. علم خدا در همه چیز نفوذ داره، نه که ذات خدا یا علم خدا یه چیزی باشه فرو رفته توی اشیا، نه، یعنی ذات احدیت همه چیز آگاه هست. لذا میگه الباطن به معنای علم و خبرویت، نه به معنای ذاتش در اشیا اجتنان پیدا کرده. اجتنان یعنی فرو رفتن و نهان شدن در اشیا. بگیم نگاه، همانطور که وجود آب در تمام ذات دریا و امواج فرو رفته، ذات خدا اینجوریه، ما موجود وجود خدا هستیم. همانطور که خمیر مجسمه سازی تو تک تک اجزای مجسمه ها میره، خدا یک وجود بی‌نهایتی تو تک تک شبح ها و این صور رفته، لذا ما موجود شدیم. دقیقا حضرت اینا رو در رد میکنن. اونا میگن نگاه، خدا هم ظاهر هم باطن، یعنی هم ظاهر پوست گردویه هم باطن مغز گردویه. اون یارو وکیلیه تو چی میگفت؟ وکیلی مشهدیه میگفت نعوذ به ته ته چه هم توالت هم که بریه خود وجود خداست. خب حالا باز آقای قربیان میگه آقا بیتربیتی دیگه، نه این تیکش دیگه نگید. خب بیتربیتی نکنید دیگه، خب شما داری غلط میگی. حالا اینو نگن، بگن خدا تو تیکه تیکه ذره وجود کره ماه رفته. فرق میکنه؟ شما خدا رو میگی داخل اشیا رفته، بعد خودت هم مثال میده میگی تو توالت هم نعوذ بالله خدا رفته، توی خدمت شما عرض که عین نجاست هم ذات خدا رفته، توی لباس الاغ هم خدا رفته. خودتون میگید اینا رو، اینا بی ادبیه خودتون کردی. اگه واقعا بی ادبیه، اونی که میاد توحید رو یاد شما میده عقدش همینه که آخرش به زبان شما بذاره خدا رو بگی حمار، چون اونی که اینا رو در اراده میکنه خود شیطانه و همینجاش میخواد کار رو بکشونه. الباطن لا بجتنان، الظاهر لا بمحاذن. خدا ظاهره بلکه اظهر الاشیاء، از باب این که خدا قابل انکار نیست. فانک لن تعدم صنعته حیث ما توجهت، هر جا نگاه میکنی میگه این مخلوق پس خالق داره، اون مخلوق پس خالق داره، اون مخلوق پس خالق داره. نه اینکه خدا محاذات پیدا کرده، مثل ملا صدرا که از ابن عربی یاد گرفته میگه کل ما ندرکه فهو وجود الحق فی اعیان الممکنات. هر چی که درک میکنی، سنگ، چوب، عین نجاست، باز اگر نگن بی ادبی، خودشون بی ادبی کردن، عین نجاست خود ذات خداست که اومده توی اینها، تو داری ادراکش میکنی. نه آقا، این که محاذاته، از محاذات هم بالاتر، تو وجود خودت هم رفته. هم محاذات با تو پیدا کرده که تو در دیوار خونت رفته، هم محاذات با خودت پیدا کرده، خدای تو که تو روداتم هم پیدا میشه. چه خدایی آخه؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. از ظاهر لا به محاذن، یعنی محاذات همون مقابله، برابری، کنار هم واقع شدن. اینجه الذی قد حسرت دون کنهی نواقد الابصار. تو بعض جهات نواقد الابصار من یادمه، آره اینجا میگه که تو بعض سیدا بوده نواقد الابصار. آره باشه. خب میفرماید که اون خدایی که ابصار نافذ، یا شاید ناقد مثلا که بسیار دقیق میخوان برن جلو این حرفا، همه قبل از اینکه بخوان به ذات خدا برسن میگن نه قابل وصول نیست، ناامید میشن، نمیرسن به ذات خدا. و امتنع وجوده جوائل الاوهام، یعنی وجود خدا ممتنع است از اینکه در پروازها و حرکت‌های وهم‌ها سید بشه و فهمیده بشه و درک بشه. کجا؟ قنع وجود و قمع اشکال نداره و قمع وجود و جوائل الاوهام، یعنی خدا اند ذات خدا این خدمت شما شده که فکرها و اندیشه ها رو قمع کرده، از بین برده، از این که بخوان به ذات خدا برسن دیگه، نه که توهمات شما رو معدوم کرده. بله؟ چی؟ وهم؟ ببینید این آره از موارد استعمال فهمیده میشه. بله، ما میگه توهم کن، توهم کن یه مثلث را، خب یه مثلث توهم میکنی، چیکار نداره که. یه وقت میگیم آقا این وهم توه نه عقل تو، یعنی وهم توست که چیه برای تو آمد مثلا تو رو به خطا انداخت. بعد موارد استعمالش باید دید که قرائن چی دارد میکنه. اول الدیانه معرفته و کمال المعرفته معرفت توحیده. اول الدین معرفته، اول دیانت، اول الدیانه معرفته. قدم اول در راه خداشناسی و دینداری اینه که تو خدا رو بشناسی. خدا رو نمیشناسی میخواید چی دینی داشته باشی. و کمال المعرفت توحیده، و کمال معرفت همینه که قائل به توحید خدا باشی. توحید خدا یعنی چی؟ یعنی خدا رو معنای وحدتش رو بفهمیم. معنای وحدت خدا یعنی نه اینکه خدا رو یه بُت یا کل عالم بدونیم. این چه توحیدیه؟ اینه که هر دهری یه بین معنا عالم رو ازلی و ابدی میدونه، میگه خودش بوده و بوده، همین میشه خداشناسیش در واقع. حالا اسم خدا نمیذاره. و کمال توحید، مگه این توحید چیه که کمال معرفت توحیده؟ میفهمن کمال توحید نفی و صفات عنه، اینه که خدا را نفی صفت ازش بکنی. یعنی چی نفی صفت بکنی؟ یعنی نگه خدا عالم قادر حی، نه، وقتی که میگه خدا عالم قادر حی سمیع بصیر، نفی صفت از خدا بکنی با همین حرفا. چجوری؟ میگه آ صفت یعنی کیفیت. ما میگیم نگاه آب مایع است، آتش روشن است و نورانی است و سوزاننده است، این سنگ سنگین است و اینا میشه باب صفت موصوف. میگیم خدا از این سنخ موجودات دارای اجزا نیست که صفات و حالات و کیفیات گوناگون داشته باشه. حتی وقتی میگیم خدا عالمون، اینجور نیست مثل یک انسانی که ذهنی دارد که اگر سلولهای مغزیش متوجه یک مثلا مسائل نمیتونه حقیقت چی نمیدونه، یه جوری شده به این کیفیت باشه میشه عالم، غیر از این باشه میشه چی؟ میشه جاهل. قادران یعنی این وجودش یک نیروهایی داره کاری انجام بده، اینا همه صفت موصوفه. قدرت در مخلوقات صفتی از صفات ماست، علم در ما صفتی از صفات ماست. خدای احدی حتی عالم از باب صفت موصوف نیست. عالمون ذاتون علمون، خب چطور میشه که خدا ذاتون علمون باشه؟ میگم منظور از چطور میشه چیه؟ یعنی یه جوری رو تختسی ها برات بکشم یا تو وجودت نشون بدم یا تو تصورت نشونت بدم؟ همه اینا خدا رو مخلوقش میکنه. فقط ما میفهمیم اون ذاتی که این عالم رو خلق کرده عالمه، واقعا عالمه، ولی جزء و کل هم نداره، صفت و حالت هم نداره.
خدا دارای صفات هست دیگه، صفات عالم بودن، صفات حی بودن، نمیشه بگیم اینجا نفی و صفات و مخلوقات ان؟
عرض کردم ببینید،
یعنی هر چیز به خلاف
اشیاء
باشه،
یعنی خدا عالم هست نه از نوع. در واقع یه بار اینا توضیح داده باشم، در واقع همه کلماتی که ما اول وضع کردیم برای مخلوقاته. مثلا ما کلمه علم رو برای چی وضع کردیم؟ برای این حالتی که در خودمان میبینیم که علم غیر از جهل، جهل غیر از علم، صفتی برای خودمان. قدرت صفتی از در وجود خودمان. بعد وقتی که به مسئله توحید میرسیم، انبیا میان برای ما میگن نگاه خداوند متعال جاهل نیست، واقعا عالم است. اما این عالم بودن صفتی از صفات خدا نیست ها. میگیم ها، پس صفت دو رقم شد، پس وصف دو رقم شد، یعنی خدا اصلا قابل وصف نیست. نگاه آقا مثلث رو وصف کن، مربع رو وصف کن، نمیدونم میوه رو وصف کن، کره ماه رو وصف کن، یعنی خدا رو وصف کن. میگه خب اونای اول همش آره، مثلث یعنی سه‌ضلعی چی اینا، برای توضیح میده. به خدا که میرسه میگه خدا رو من چی باید وصف کنم؟ خدا وصفش اینه که وصف نمیشه، خدا وصفش اینه که شیء است بر خلاف اشیاء، جزء نداره، کل نداره، زمان نداره. میگیم ها، پس از حالا به بعد ما دیگه کلمه وصف را به دو معنا به کار میبریم، یکی به معنایی که در مخلوقات پیدا میشود، یکی دیگه در معنایی که مختص به ذات احدیته. پس اگر میگن خدا صفت نداره، یعنی اون معنای اولیه که قبلا میشناختیم. اگر میگیم خدا متعال قابل وصف نیست، خب یعنی این که ما این ذات اشیاء رو وصف میکنیم در ذات احدیت، وصف به ذاتش همینه که چیه؟ پس یک معنای جدیدی برای کلمه وصف و توصیف و علم و قدرت پیدا میشه. این در بیان خود انبیا پیدا میشه و ما از اینجا دیگه خدا را چیه؟ این گونه میشناسیم و وصف میکنیم. بنابراین کلمه وصف و صفت و علم و قدرت در وهله اول وضع شده است برای همین صفات اشیاء و ذوات اشیاء. در مرحله بعد با قرینه ای که به کار میبریم میگیم وصف خدا اینه که چنین باشه، صفت موصوف نباشه، علمش این باشه، قدرتش این باشه. بله، اول الدیانه معرفت و کمال و مل معرفه و کمال و معرفت توحید. و چقدر این تیکه از روایت که بسیار هم در خطب اهل بیت تکرار شده، مبانی دقیق توحیدی رو در دو سه خط اهل بیت کامل گفتن و اول الدین هم گفتن، اساس دین هم گفتن اینه. و کمال و توحیده نفی و صفات عنه، کمال توحید اینه که میگه خدا صفت نداره. حالا یه عده اینجوری میگن، میگن کمال توحید نفی و صفات عن، میدونی یعنی چی؟ یعنی خدمت شما خدا صفت زائد بر ذات نداره، ولی صفاتی که عین ذاتش باشه داره. میگیم صفات عین ذات یعنی چی؟ اصلا صفت میشه عین ذات باشه؟ صفت عین ذات غلطه. اصلا صفت خاصیتش اینه که عین ذات نیست، چون صفت حالتشه، حالتش قابل تبدله. مثلا فرض کن مایع جامد میشه، جامد گاز میشه، گاز دو مرتبه چیه؟ مایع میشه. سرد گرم میشه، گرم سرد میشه، عالم جاهل میشه، قوی ضعیف میشه، سالم مریض میشه. یعنی که صفت عین ذات باشه؟ صفت عین ذات خودش عبارت غلطیه. البته متکلمین که میگن صفات خدا عین ذاتشه، منظورشون همینه که یعنی خدا از باب صفت موصوف نیست، عبارتشون عبارت خوبی نیست، ولی معناشون درسته. ولی فلاسفه و عرفا وقتی میگن چی؟ میگن که صفات خدا عین ذاتشه. چی رو میگن؟ میخوان بگن آقا نگاه کن، این صفاتی که در عالم میبینی، این رنگ قرمز و سرخ و سفید و آبی و جوهر و عرض و همه اینا عین ذات احدیت هست، چون ذات خدا کل الاشیاء و وجود بی نهایته که همه چی توش هست. بله اینه خدمت شما عرض شد که فرمودند و کمال و توحید نفی و صفات عن. خود حضرت میفرمان لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف. هر چرا خدا صفت نداره؟ به خاطر اینکه هر صفتی غیر از موصوفه. کی گفتن صفت دو رقم، یک صفت عین ذاتی، یک صفت غیر ذاتی؟ میگن کل صفتی معناش اینه، اصلا صفت معناش اینه، مایع بودن. خب بعد میگیم آخه مایع بودن چطور غیر ذات شیئه؟ خب ما آب رو میبینیم مایعه، مگر مایع بودن عین ذاتش نیست؟ میگیم تو فکر کردی وقتی میگن صفتش عین ذاتش نیست غیر ذاتشه، یعنی مثلا مایع بودنشو بذارن اون طرف، آب رو بذارن این طرف؟ این که نیست. صفتش زائد بر ذاتشه، صفت غیر از موصوف است، یعنی این که این موصوف میشود حالات مختلفه داشته باشه. یعنی مایع بودن عین ذات آب نیست، لذا میشه جامد بشه، لذا میشه گاز بشه. و خدا اینجوری نیست، خدا اینجوری نیست. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت الموصوف انه غیر صفه. و هر موصوفی هم باز شهادت میدهد که چیه؟ غیر صفته. یعنی ذات آب چیزیست که مایع بودن را میپذیره و از دست میده، جامد بودن را میپذیره و از دست میده. بنابراین موصوف غیر صفته، خدا از این سنخ نیست. و شهادتهما جمیعا علی انفسهما بالبینه الممتنع ممتنع منها الازل. خیلی جمله عجیبی این باز. میفرمان صفت و موصوف دوتایی با هم دیگه شهادت میدهند که ما غیر از همیم. یعنی آب میگه نگاه کن من ازلا مایع بودنم چیزیست، خودم چیزی، لذا گاهی جامد میشم، گاهی مایع میشم، گاهی گاز میشم. وقتی اینجوری شد دیگه نمیشه ازلی باشم. چرا؟ چون عرض کردیم هر موجودی که تطور داره، تغییر داره، به برهان تطبیق و به برهانی که گفتیم این تطور اگر تطورات قبلش بی نهایت باشه، باید بی نهایت تطورات تمام شود تا نوبت به این تطور برسه، و بی نهایت که تمام نمیشه، پس نوبت به این نمیرسه، نوبت به قبلی هم نمیرسه، پس هیچ موجودی ما نباید داشته باشیم. فیلسوفی که میگه خدا ذات وجودی است که هر لحظه تطور پیدا میکنه، میگه خب پس خدای تو باید معدوم باشه دیگه، چون هر تطوری که داشته باشه متوقف بر این است که بی نهایت تطورات قبلش داشته باشه. انسان وقتی به دنیا میاد، اگر بگیم آه شرط به دنیا آمدن انسان این است که قبلش بی نهایت پدر و مادر براش به دنیا بیان، میگه خب پس هیچ وقت نوبت ولادت این نمیرسه دیگه، پس این معدوم باید باشه، هیچ وقت موجود نمیشه، قبلش هم به همین بلا مبتلا است، اونم هیچ وقت موجود نمیشه، پس ما اصلا آدمی نباید داشته باشیم. خود بینه، جدایی، اقتران، با هم بودن، صفت موصوف بودن، تمام اینها میگه آقا ازلیت درباره ما محاله. لذا ذات خدا ازلیت معنای اینه که زمان نداره، تطور نداره، تغییر نداره، تجزی نداره، نه اینکه یک موجودی یک ازلن بوده. خیلی این عبارت از اون عبارت‌های باز بسیار کلیدیه که تمام کتاب فلسفه و عرفان و مطلب و هر چی که میگن با این کلمه بذاری به دریا. صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.